آقای سالی، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح خیر. 7:30 صبح وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز دوشنبه 7 ماه سرطان سال 1395 شمسی و 27 ماه جون سال 2016 میلادی برابر است به 22 ماه رمضان سال 1437 قمری. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. سفیر روسیه در کابل میگوید افغانستان مایل به خرید طیاره های روسی است. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. نگاهی به مطبوعات خارجی در مورد افغانستان هم میاندازیم و مثل روزهای دیگر صحبت دلچسب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. وزیر خارجه ترکمنستان از صفحات شمال افغانستان دیروز بازدید کرد. قوای حکومتی عراق آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه دولت اسلامی بود پس گرفتند. و وزیر خارجه امریکا از لندن و بروکسل خواسته است با دنبال رایدهی بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا مسئولانه برخورد کنند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار عقب زده شده و نیروهای امنیتی افغان در حملات متقابل به این گروه تلفات سنگین وارد کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت ده‌ها جنگجوی وابسته به داعش در ولسوالی کوت کشته و زخمی شدند که به گفته وی در جمع کشته شدگان دو فرمانده داعش به نام های خطاب و کامران نیز شاملند. قوت های ما هنوز هم در ولسوالی کوتن و در آنجا به کمک مردم محل و مردم شریف شینوار علیه داعش عملیات میکنند. آقای وزیری همچنان گفت که دیروز مراکز مخالفان مسلح دولت در ده ولایت هدف قرار داده شده و در نتیجه آن تلفات زیاد به مخالفان مسلح وارد شده است، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. وزیر خارجه ترکمنستان در جریان سفرش به صفحات شمال افغانستان دیروز با والی جوزجان ملاقات کرد. لطف الله عزیزی والی جوزجان در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف بازدید رشید مرادوف از شمال افغانستان گفت
بازدید از خط آهنی که از ترکمنستان به طرف آقنه وصل میشه، اینکه ارزیابی بکنه وضعیت را که آماده هست یا نیست. بخش دوم سفرشان را تمدید شبکه لین برق که چند قبل یک پروژه بسیار بزرگ است و نسبتا جنجالی هم بود در داخل افغانستان، وضعیت امنیتی ساحه را ارزیابی بکنن که آیا امکان داره که لین ساحه تیر شود و ارزیابی وضع امنیتی نقاط افغانستان که در او ساحه پایپلاین تاپی میگذره.
تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اواخر سال گذشته شمسی افتتاح شد. وزیر داخلی افغانستان از مسئولان پلیس کابل خواسته است به هدف تامین امنیت باشندگان این شهر تلاش ها را شدت بخشند. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که تاج محمد جاهد دیروز با آمرین حوزه های امنیتی در کابل دیدار نموده و دستور داده است که هماهنگی میان بخش های مختلف برای تدابیر امنیتی پایتخت تقویت شود. ادامه خبرها. قوای حکومتی عراق آخرین منطقه شهر فلوجه را که در دست گروه داعش بود پس گرفتند. صدر اعظم عراق ناوقت دیروز به فلوجه رفت و از مردم خواست خرسند باشند و جشن بگیرند. ایدر ایبادین خواست را در صحبت با تلویزیون العربیه در حال مطرح کرد که در مقابل یک شفاخانه ایستاد بود و یک بیرق عراق را در گردن خود دور داده بود. گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز ویدیویی را منتشر کرد که در آن اعدام 5 فعال رسانه‌ای سوریه که سال گذشته از سوی این گروه ربوده شده بودند دیده می شود. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است، به روز یکشنبه گفت قربانیانی که در این ویدیو دیده می شوند افرادی بودند که در ماه اکتبر سال گذشته ربوده شده بودند و گمان می رود در ماه دسامبر کشته شده باشند. جان کری وزیر خارجه امریکا از لندن و بروکسل خواسته است به دنبال رایدهی بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا مسئولانه برخورد کنند. آقای کری در این مورد دیروز در دیدار با همتای ایتالیاییش در این مورد در روم صحبت کرد. جان کری گفت: یکی از مسائلی که میخواهم در اینجا بالای آن تاکید کنم اهمیت روابطی است که اروپا و اتحادیه اروپا با ایالات متحده و جهان دارند. یک کشور تصمیم گرفته است، واضح است که ایالات متحده امیدوار چنین تصمیم نبود. پس ما به تصمیم رایدهندگان احترام میگذاریم. در یک دموکراسی زمانی که رایدهندگان حرف میزنند، این وظیفه رهبران است که بشنوند و یقینی سازند که مسئولانه رفتار میکنند و نگرانی ها را مورد توجه قرار میدهند. مقام های امریکایی گفتند قرار است آقای کری امروز با فدریکا موغرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل و فیلیپ هامونت وزیر خارجه بریتانیا در لندن دیدار کند. و بر اساس گزارش ها اسرائیل و ترکیه به یک توافق دست یافتند که به اساس آن روابط میان دو کشور عادی خواهد شد و به یک تنش تند 6 ساله میان دو کشور نقطه پایان گذاشته خواهد شد. سه آژانس بزرگ بین المللی دیروز به نقل از یک مقام اسرائیلی که با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به روم سفر کرده گزارش دادند که گفته است جزئیات این توافق که بر اساس آن روابط مکمل دو کشور از سر گرفته می شود امروز اعلان خواهد شد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که سفیر روسیه در کابل میگوید کابل و مسکو روی فروش طیاره از جانب روسیه بالای افغانستان توافق کردند.
هر څو چې موږ سره مرسته کوي موږ ورته لبای کویو زموږ ماسیوین دا اوس هم پروسه کې در شوي په مختلفو برخو کې.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. شماری از فعالان مدنی در ولایت بلخ حملات داعش در ننگرهار را محکوم کرده و خواهان اقدامات جدی علیه افراد وابسته به این گروه شدند. مطبوعات خارجی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. قوای حکومتی عراق آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل داعش بود پس گرفتند و در رنگهای زندگی صحبت جالب را میشنوید.
کار ما تام شش است. آم تکان است. بعضی قانون های وطنی است که تکان میشه، رفو میشه و همچنان قانون هایی که سوخته باشه ما جور میکنیم میشه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. سفیر روسیه در کابل میگوید افغانستان مایل به خرید طیاره های روسی است. الکساندر مان تیتسکی گفت که معینان وزارت های خارجه افغانستان و روسیه در دیدار در مسکو در این مورد توافق کردند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید از کمک های روسیه استقبال می نماید. زرغونه منگل گزارش می دهد.
الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در افغانستان با ژانس خبری تاس گفته است حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در دیدار با همتای روسیش ایگور مورکولوف در مسکو به خرید طیاره‌ها و تجهیزات روسی تمایل نشان داده است. سفیر روسیه در کابل در اشاره به سفر معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به مسکو در اواخر ماه جوزا گفت دو جانب روی تمایل افغانستان به خرید تجهیزات هوایی از روسیه بحث کرده بودند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در همان وقت در یک کنفرانس خبری در مسکو گفته بود با مقامات روسی در مورد گسترش همکاری های امنیتی و استخباراتی صحبت نموده است و گسترش همکاری با روسیه را مهم خوانده بود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از کمک های روسیه استقبال نموده در صحبت با رادیو آزادی گفت وی میگوید اگر روسیه حاضر باشد که در جنگ علیه تروریسم با افغانستان همکاری کند، حکومت افغانستان و اردوی این کشور همیشه تاکید نمودند که این تنها جنگ ما نیست و هر کسی که خواهان همکاری است ما با آن لبیک میگوییم. مواصلین ما در حال حاضر در بخش‌های مختلف در روسیه مشغوله تحصیلند. نیروهای افغان از آغاز با طیاره‌های روسی آشنایی دارند. به گفته آقای وزیری افغانستان در حال حاضر هم هلیکوپترهای می 15 و می 35 دارد که امریکا آن را از روسیه برای قوای افغان خریده است. آقای وزیری می گوید روسیه می تواند در بخش ترمیم این طیاره ها و در دسترس گذاشتن پرزجات آن هم کمک کند. بعد از برگشت معین سیاسی وزارت خارجه به افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان تایید کرد که در این اواخر یک لیست از نیازمندی های نظامی افغانستان به شورای امنیت ملی روسیه سپرده شده است و امیدوارند که این خواست ها پذیرفته شود. روسیه در ماه فوریه امسال هم حدود 10,000 کلاشینکوف به افغانستان کمک کرده بود، ولی شمار از ناظرین نگرانند که اخذ تجهیزات نظامی از روسیه می تواند افغانستان را به میدان رقابت ناتو و روسیه مبدل سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از فعالان مدنی در ولایت بلخ در مورد موجودیت جنگجویان وابسته به داعش در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کردند. این فعالان مدنی از حکومت خواستند تا اقدامات جدی را در برابر افراد مربوط به داعش در شرق افغانستان روی دست بگیرد. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
دهاتن از فعالان مدنی بخت یک نشست اعتراضی در مزار شریف فعالیت های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار را جنایت علیه بشریت توصیف نموده و آن را محکوم کردند. این اعضای جامعه مدنی بلخ میگویند که حدود 4 روز قبل افراد وابسته به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار خانه های مردم عام را با آتش کشیدند. سکینه ناصر یک تن از فعالان مدنی بلخ در رابطه گفت
حمله ای که در خانه های که در ولایت ننگرهار صورت گرفته بود ما این حمله را به شریط این الفاظ تقبیح میکنیم، همچنان به گروهک هایی که به نام داعش هستند و گروه ضد انسانی و ضد بشری هستند و جنایت های ضد بشری انجام میتن، ما اینا را واقعا یک گروه غیر انسانی و غیر عقلانی و غیر منطقی مینامیم.
فعالان مدنی بلخ از حکومت میخواهند تا در جهت حفظ تامین امنیت و به مجازات رساندن عاملین این حوادث ناگوار اقدامات جدی روی دست گیرد. یک عضو دیگر جامعه مدنی بلخ در مورد گفت
دو سالی که حکومت وحدت ملی در افغانستان حکومت میکنه متاسفانه ما شاهد حوادث ناگواری در جنوب افغانستان، در شمال افغانستان، در مرکز افغانستان بودیم که واقعا مردم دیگه خسته شدن. ما خواهان به دادگاه کشیدن عاملین فجایع هستیم.
این اعتراضات در حال مطرح می شود که به تازگی عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع کشور گفته است که به زودترین فرصت ننگرهار از وجود داعشیان پاک خواهد شد. با این حال مقامات در ولایت ننگرهار از وارد نمودن تلفات سنگین به افراد وابسته به گروه داعش در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر داده می گویند که بیش از 130 تن از اعضای گروه داعش در نبرد تازه با نیروهای امنیتی افغان جان باختند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مطالب برخی از نشریه های خارجی در مورد افغانستان را مرور میکنیم، اما حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کوت ننگرهار عقب زده شده و تلفات سنگینی به افراد وابسته به این گروه وارد شده است. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان دیروز از صفحات شمال افغانستان بازدید کرد. تاج محمد جاهد وزیر داخلی افغانستان از مسئولان پلیس کابل خواسته است به هدف تامین امنیت باشندگان این شهر تلاش ها را شدت بخشند. قوای حکومتی عراق آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش بود پس گرفتند. گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز ویدیویی را منتشر کرد که در آن اعدام 5 فعال رسانه‌ای سوریه که سال گذشته از سوی این گروه ربوده شده بودند دیده می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا از لندن و بروکسل خواسته است به دنبال رایدهی بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا مسئولانه برخورد کنند. و بر اساس گزارش ها اسرائیل و ترکیه به یک توافق دست یافتند که به اساس آن روابط میان دو کشور عادی خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم همکارم مقیم نایب میگوید که در نشریه های خارجی در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
نشریه آنلاین یونایتد پرس انترنشنال مقاله ای را درباره حملات معدود هوایی تیارات جنگی آمریکا بر ضد شورشیان طالب به نشر رسانده است. در این مقاله نشریه آمریکایی از قول پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نقل شده که میگوید حملات هوایی مواضع طالبان در جنوب افغانستان را هدف گرفتند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این حملات هوایی نیروهای آمریکایی به هدف حمایت از عملیات نیروهای افغان راه اندازی شدند. نشریه یونایتد پرس انترنشنال به نقل از اظهارات سخنگوی پنتاگون می نویسد که می گوید قوای آمریکایی در مناطق جنوب افغانستان حضور نداشتند، اما در مورد اینکه نیروها چگونه حملات هوایی را انجام دادند جزئیات بیشتر ارائه نکرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این اواخر محدودیت‌های کلیدی و مهم بر نیروهای نظامی این کشور را در عملیات آنها در افغانستان رفع کرد. این محدودیت‌ها قوای نظامی آمریکا را مانع می‌شدند تا در مبارزه بر ضد جنگجویان طالبان در این کشور سهم فعال بگیرند. نشریه آنلاین india.com مقاله ای را در مورد کشته شدن بیش از 100 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار به نشر رسانده است. نشریه به نقل از شمار مقامات امنیتی می نویسد که می گویند در نتیجه عملیات علیه گروه داعش تا دیروز 131 جنگجوی این گروه کشته شدند. با گفته نشریه india.com در این عملیات که از روز جمعه در ولایت ننگرهار آغاز شده 7 عسکر افغان و 5 غیر نظامی نیز کشته شدند و همچنان 31 تن دیگر جراحت برداشتند. نشریه indian.com در ادامه این مقاله به نقل از قماندان امنیه ولایت ننگرهار می نویسد که می گوید عملیات نظامی آغاز شده در ولسوالی کوت ننگرهار تا زمان ادامه خواهد یافت که تمام جنگجویان گروه های تندرو از بین بروند. با گفته نشریه indian.com تعداد زیاد بزرگان قوم در ولایت ننگرهار نیز حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان را در مبارزه با جنگجویان داعش اعلان کردند. روزنامه کتماندو پست چاپ نیپال دیروز مقاله ای را درباره برگشت 40 کارمند این کشور از افغانستان به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. 40 تبعه نیپال که در افغانستان با یک شرکت امنیتی کار می کردند دیروز یک شنبه به نیپال برگشتند. این شرکت امنیتی پس از این که دوشنبه گذشته 13 محافظ نیپالی در نتیجه حمله انتحاری در کابل کشته شدند، 40 کارمند خود را دوباره به نیپال فرستاد. گفته می شود که این کارمندان پس از حمله خواهان تأمین مسئولیت و همچنان حقوق بیشتر شدند. به نوشته روزنامه کتماندو پست، این کارمندان از رای هند به نیپال اعزام گردیدند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از پاکستان می خواهد تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط ندهد. این وزارت تایید می کند که پس از بمیان آمدن تنش میان دو کشور در گذرگاه تورخم، مهاجرین افغان در پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود توافقات در خصوص مهاجرین با پاکستان، هنوز هم با افغانهای مقیم در این کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. مسئول مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان، شماری از مهاجرین افغان در آن کشور زندانی شده و یا هم در برخی موارد تهدید به اخراج اجباری میشوند. حفیظ احمد میاخیل از پاکستان خواست تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط
ندهد. پس از حادثه تورخم مشکلات در آنجا افزایش یافته است. مسائل بشری نباید با سیاست رابطه داده شود. مانند گذشته که میزبان 3 میلیون افغان بوده است، خواست ما این است تا آنان به میزبانیشان ادامه دهند و مسائل سیاسی از مسائل بشری را جدا نگه دارند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد مهاجرین افغان در پاکستان مطلبی را در صفحه اینترنتیش نشر کرده است. در مطلب این کمیشنری آمده است که فیلیپو گراندی رئیس این اداره روز جمعه با شماری از مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده است. افغانها در این دیدار از مشکلاتشان در پاکستان پس از درگیری ها میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده اند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر فعالیت های تروریستی در آن کشور مقصر نداند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان بر روز دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کمپ‌های مهاجران افغان در پاکستان به پناهگاه امن توریستان مبدل شده است. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در کابل میگوید که چالش‌ها بیشتر متوجه آن عده از مهاجرین افغان میباشد که فاقد مدرک مهاجرتند.
رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان به روز یکشنبه از صفحات شمال افغانستان بازدید کرد و در دیدار از ولایت جوزجان با لطف‌الله عزیزی والی جوزجان ملاقات نمود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با آقای عزیزی صحبت کرده و نخست از وی در مورد هدف سفر وزیر خارجه ترکمنستان به صفحات شمال افغانستان سوال کرده است.
هدف سفرشان اول بازدید از خطی که خط آهنی که از ترکمنستان به طرف آقنه وصل میشه، در اونجا باید بازرسی بکنن، یک ارزیابی بکنن وضعیت را که آماده هست یا نیست، به خاطر ارزیابی ازی آمدن در بندر آقنه و ضمناً در این طرف شما بخش دوم سفرشان را تمدید شبکه لین برق که چند قبل یک پروژه بسیار بزرگ است و نسبتا جنجالی هم بود در داخل افغانستان، وضعیت امنیتی ساحه را ارزیابی بکنن که آیا امکان داره که لنج ساحه مرور بکنه و تیر شود، و همچنان بخش سوم سفرشان ارزیابی وضع امنیتی نقاط افغانستانی که در او ساحه پایپلاین تاپی میگذره، او ساحه را باید بازرسی بکنن. از او خاطر آمدن.
شما چی تصویر از وضعیت موجود در افغانستان خصوصا ولایت جوزجان دادین در حالی که پروژه از اونا از این ولایت درگذر است؟
موضوعاتی که ما با اونا بحث کردیم ارتباط میگوید به شهر شبه با ولایت جوزجان، از جمله تخریبات دریای آمو در آبخیزی های دریای آمو که در دو ولسوالی ما را زیادتر تخریب میکنه. در وقت شما در جریان هستیم، ولسوالی خماب و قرقین، هر دو ولسوالی در بین همسرحد و همسرحد با کشور ترکمنستان است که سالانه صدها هکتار زمین ما را در دریا ویران میکنه و این با اینا در میان گذاشتم. اینا وعده کردن که ما آماده هستیم، شما کارهای تکنیکی در جانب افغانستان باید پوره بکنین، ما آماده هستیم همکاری بکنیم تا اینکه تحکیمات سواحل در کمک بکنیم به ساعت تحکیمات شود و از بیشتر مردم متضرر نشود. یک دوم موضوع مسئله برق دو ولسوالی بود که از قبلا یک صحبت ادامه داشت، بعد کشور ترکمنستان برق ولسوالی خماب و قرقین را تمویل بکنند و خوشبختانه اینا برای ما اطمینان دادن، گفتن که 4 روز قبل در کابل نشستی را آغاز کردیم و هر دو طرف به توافق رسیدیم که باید کشور ترکمنستان در دو ولسوالی خماب و قرقین مرد باید برق کافی بوده از اوسا اونا اینا اکمال بکنند و یک کار جریان داره، یعنی اینا 100% همیست که کار انشاءالله عملی میشه و این تکمیل میشه. موضوع سیومی که ما با اینا بحث کردیم، موضوع اینا وعده که با ما دادن ایجاد یک پرورشگاه در داخل شبرغان است.
لطف‌الله عزیزی والی جوزجان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با ما هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. قوای حکومتی عراق آخرین منطقه شهر فلوجه را که در دست گروه داعش بود پس گرفتند. در این مورد زرغونه منگل جزئیات میدهد.
صدراعظم حیدر العبادی ناوقت دیروز در نزدیک یک شفاخانه در شهر فلوجه در حالی که بیرق عراق را دور گردنش پیچانده بود به تلویزیون العربیه گفت: از تمام عراقی ها می خواهم در هر جایی که هستند از خانه ها بیرون برآمده و تجلیل کنند. عبادی افزود: ما به زودی بیرق عراق را در شهر موصل هم برخواهیم افراشت. موصل دومین شهر بزرگ عراق و آخرین مرکز بزرگ داعش در آن کشور است که در چنگ این گروه باقی مانده است. صدر اعظم العبادی چند ساعت بعد از آن به فلوجه رسید که جنرالی که مسئول عملیات 5 هفته‌ای برای بازپسگیری فلوجه بود اعلان پیروزی کرد. جنرال عبدالوهاب السیدی به تلویزیون دولتی عراق گفت: ما در همین جا در ولسوالی مرکزی گولان اعلان کردیم که این محل توسط خدمات ضد تروریسم پاکسازی شده است و ما این خبر را تقدیم مردم عراق می کنیم که جنگ فلوجه پایان یافته است. جنرال السیدی گفت: حداقل 1800 تندرو داعش در جریان عملیات فلوجه کشته شدند که بخشی از عملیات وسیع‌تر قوای عراقی علیه داعش است. نیروهای عراقی در عملیات فلوجه از حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری آمریکا و قوای زمینی شبه نظامیان برخوردار بودند که اکثر آنها ملیشه‌های شیعه‌اند. صدر اعظم العبادی بیش از 1 هفته قبل اعلان پیروزی علیه داعش در فلوجه را کرده بود، ولی درگیری‌ها در داخل این شهر به شمول ولسوالی مرکزی گولان ادامه داشت. فلوجه از سال 2014 تا دیروز در دست داعش بود.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خود معرفی کنید.
سلام علیکم، اسم من سید امین است، یکی از کارکنان در کارخانه قالینشویی هستم که همینجا مصروف کار می باشم. 5 سال است که همین در این کارخانه کار میکنم، همینجا مصروف کار می باشم.
اینجا کارتون چی است؟ مثلا قالین می شوین، جور میکنین، چی میکنین؟
اینجا کار ما مشخص است که هم شش است، هم تکان است، بعض قالین های وطنی است که تکان میشه، رفو میشه و همچنان قالین هایی که سوخته باشه ما جور میکنیم میشه. ما سینمی کار رو در بر میگیرد.
زیادتر قالین های وطنی رو میگیرین یا قالین های ترکی و ایرانی و
از ما دیگه قالین وطنی است اصل کار ما، به خاطر می که زیادتر مال رایج قالین های چی است، ترکی است. عموما مردم از قالین ها استفاده میکنه و کارو میتونیم ما هم رفوش کنیم.
مثلا قالین ترکی زیادترشان قالین های که فعلا در افغانستان آمده خود از نایلون استفاده شده. ای هم جور میشه که سوخته باشه؟
ای دیگر راه نداره، فقط یک توته ای انداخته میشه جای مزو هم گل هم قالین دیگر ما توته مینازیم که قدر 9 یا 8 فرقش میکن.
روزانه چند تخت قالین میشه اینجا رفو میکن؟
فقط رفو عموما کم است، در حدود 200 متر 300 متر ما در روز شش داریم که میجه برای شش میاره خانه
مردم والا میاره. مردم قیمت ها باز چند مثلا مترکی میشوین یا ای که هم تو تختگکی؟
نظر به قالین ها فرق میکنه. قالین های وطنی
فرق میکنه که مثلا او زیاد مصرف می اثرش موادای زیاد رنگ افتاده میشه بر ازو استفاده میشه که 180 تا 200 پک مومن کارش کش و تکان و رفو کلش خلاص میشه
200
اما قالینای خارجی که است متر 60 رپ یا 50 رپ می اندازه است.
چطور با فکر می کار افتادین که کارگاه جور کنین و این کار شروع کنین؟
خب عموماً دیگه مردم به خاطر ام قالینای وطنی ما زیاتر در خانه والا که ششتن خراب شده به خاطر اینکه نشر میکنه او دیگه بسیار کار از اون مشکل است برای شش زیاتر قالینای ما شما بسیار ارزش بالا بوده در خانه که ششتن خراب شدن از قیمت افتیده ما به می خاطر کار ما مشخص قالینای وطنی است که ما باید قالینای وطنی را بشیم اما به خاطر همکاری با مردم میتونیم قالینای دیگر هم بشیم و می انگیزه است که ما قالینای ما گفت شوه قیمت خود را نگه داره و به خاطر ما خواستیم که شش قالینای بشیم.
موفق باشید. تشکر.